اختران فروزان.
به نام خدا. با سلام، شرح حال بزرگترین عارف تاریخ عرفان و تصوف در جهان اسلامی و شیخ اکبر اهل طریقت و منقبت، محی‌الدین محمد معروف به ابن عربی، واضع دستگاه عرفان نظری اسلامی و مقنن حکمت الهی را به سمعتان می رسانیم. در این برنامه ضمن شرح مختصری از زندگانی این صوفی صافی، به جنبه های ابتدایی دیدگاه، روش و آثار این عارف نامی نیز اشاراتی کوتاه خواهیم کرد. شما را به شنیدن این برنامه دعوت می کنیم.
ابن عربی که نام کامل وی ابوبکر محمد ابن العربی الحاتمی است، در مرسیه واقع در جنوب اسپانیا و به سال 560 هجری از خاندانی منصوب به قبیله تائی به دنیا آمد. در عالم اسلام وی اغلب با نامهای ابن عربی، شیخ اکبر و محی‌الدین شناخته شده است. او پس از گذراندن سالهای نخستین عمر خود در مرسیه به اشبیلیه رفت و در آنجا به تحصیل و تکمیل دروس مقدماتی پرداخت. رفاه خانوادگی او محیط مناسبی را برای وی فراهم آورده بود و از این رو بنا به تمایل فطری خیش می توانست به امور معنوی توجه پیدا کند. در این مرحله از زندگی او با دو زن از اصحاب طریقت ملاقات کرد، یکی یاسمین مرشنائی و دیگری فاطمه قرطبی. این دو در توجیه زندگی آینده ابن عربی تأثیر فراوان داشتند، مخصوصا فاطمه سال خورده در او تأثیر فراوان نهاد. این زن مدت 2 سال مرشد معنوی وی بود و خود را مادر روحانی او می شمرد. در 20 سالگی ابن عربی با هوش فراوان و بصیرت سرشار به مسافرت در شهرهای مختلف اندلس پرداخت و به هر نقطه که می رسید به دیدار مردان و زنان واصل در طریق تصوف می شتافت. در یکی از همین سفرها بود که در قرطبه با ابن رشد، بزرگترین شارح ارسطو، ملاقات کرد. این ملاقات اهمیت فراوان داشت، چه به این ترتیب دو نماینده بزرگ از دو نوع طریق تفکر با یکدیگر روبرو شدند. یکی پیرو دستورهای عقل استدلالی که مهمترین متفکر اسلامی در جهان مغرب زمین شناخته شد و دیگر عارفی که در نظر او معرفت اصولاً معنی مشاهده داشت. ابن عربی خود از این ملاقات گزارش جالبی دارد که تا حد زیادی شخصیت معنوی خود او را آشکار می سازد.
ابن عربی تا سال 595 هجری عمر خود را در شهرهای مختلف اندلس و شمال آفریقا گذراند و با متصوفه و علما ملاقات می‌کرد و با ارباب عقاید مختلف از جمله معتزلیان که اسلام را به صورت استدلالی مورد تفسیر و تعبیر قرار می‌دادند به مناظره برمی‌خواست. در این مرحله از دوران زندگی ابن عربی تا تونس پیش رفت. در آنجا او کتاب خلع النعلین ابن قصیر را خواند و بر آن شرحی نگاشت. همچنین در همین ایام به المریه سفر کرد که در آن زمان مرکز مکاتب گوناگون تصوف بود. در همین جاست که ابن عربی رسما وارد تصرف شده است. در این سالها ابن عربی به مشاهدات و تجربیات درونی و عرفانی خود ادامه می داد. مشاهده وی از سلسله مراتب رجال غیب که بر جهان حکم می رانند شامل 6 طبقه است: قطب اعلا، دو امام، اوتاد 4 گانه، ابدال 7 گانه که هر یک بر 7 اقلیم فرمان روایی دارد، نقبای 12 گانه که حاکم بر 12 برجند و نجبای 8 گانه مربوط به 8 فلک. ابن عربی همچنین آنگونه که خود ادعا می کند در این مرحله به مشاهده از همه اقطاب معنوی وحی‌های مقدم بر اسلام دست یافته و وحدت متعالی هر آنچه خداوند به بشر وحی نموده را درک کرده است. باز بنا به گفته خودش در مشاهده‌ای که به سال 595 هجری در مرثیه برای او دست داد، عرش الهی را دید که بر پایه‌هایی از نور استوار بود و پرنده‌ای در اطراف آن پرواز می‌کرد. این پرنده به او فرمان داد که زادگاه خود را ترک گوید و به شرق جهان اسلامی سفر نماید و باقی عمر خود را در آنجا بگذراند.
دوره جدید زندگی ابن عربی با سفری زیارتی به مشرق آغاز شد. نخستین بار به حج خانه خدا در مکه معظمه نائل شد و در همین جا بود که تألیف کتاب معروف خود الفتوحات المکیه را آغاز کرد. در مکه بود که وی با دختر ایرانی از یک خانواده متصوفه اصفهانی ملاقات کرد که به لحاظ تعبد و زیبایی آن دختر در نظر ابن عربی همچون تجسم جاودانی حکمت قلمداد شد. این دختر در زندگانی ابن عربی نقش عجیب پیدا کرد که بیشباهت به نقش بیاتریکه در زندگی دانته نیست. ابن عربی از مکه به شهرهای مختلف سفر کرد و باز بنابه ادعای او در این سفرها پیر طریقت وی در رسیدن به اسرار الهی خضر نبی بود. خضر در زبان عرفا پیامبر و مرشد اعظمی است که مردمان را مستقیما به جهان روحانیت وارد می کند بی آن که لازم باشد ارتباط مستقیمی با یکی از سلسله های صوفیان داشته باشند. به این ترتیب ابن عربی علاوه بر آن که شاگرد چند تن از رؤسای طریقت بود به زمره شاگردان خضر هم پیوست. ابن عربی در سال 601 هجری ادعا نمود که خرقه مخصوص را از دست خضر مستقیماً دریافت داشته است. در طول این سالها ابن عربی چندین بار با فقیهان مشاجراتی پیدا کرد و سرانجام در سال 604 هجری در قاهره به خطر مرگ تهدید شد. ناچار به مکه پناه برد و مدتی را در حرم شریف گذراند. پس از آن ابن عربی رهسپار آسیای صغیر شد و در آنجا با صدرالدین قونوی نامدارترین شاگرد خود روبرو شد. همین صدرالدین بعدها بزرگترین شارح و مهمترین جانشین ابن عربی گشت.
ابن عربی از قونیه به مشرق سفر کرد و به ارمنیه و از آنجا به جانب دره فرات و بغداد رفت. در این شهر ابن عربی با عارف نامی شیخ شهاب الدین سهروردی که البته غیر از شیخ اشراق است آشنا شد و با او ملاقات‌های متعدد انجام داد. ابن عربی همچنین از حلب دیدار کرد و ملک ظاهر حاکم حلب مقدم او را گرامی داشت. در سال 621 هجری ابن عربی در سراسر عالم اسلامی نامی بلند یافته بود و امیران دانش دوست از دور و نزدیک برای جلب او به دیار خود از او دعوت می کردند. سرانجام ابن عربی تصمیم گرفت تا در دمشق رحل اقامت افکند. بدین ترتیب پس از عمری مسافرت ابن عربی گوشه انزوا و خلوت اختیار کرد تا سالهای پایانی عمر خود را در آرامش بگذراند و به کار تألیف بپردازد. در این دوره او موفق شد کتاب فتوحات را که شرح حال معنوی روزانه 30 سال از پرثمرترین سالهای عمر اوست به پایان برساند. در همین دمشق بود که شیخ اکبر به سال 638 هجری از دنیا رفت، در حالی که اثری محو ناشدنی بر سراسر حیات معنوی اسلام باقی گذاشته بود. وی را در صالحیه در دامنه کوه قاسیون واقع در شمال دمشق در محلی به خاک سپردند که همه پیامبران آنجا را به پاکی ستوده بودند. در قرن 10 میلادی سلطان سلیم دوم قبه‌ای بر گور وی بنا نهاد. پس از آن این محل همواره زیارتگاه عام و خاص بوده است و تا امروز همچنان پابرجاست.
بیگمان در تاریخ عرفان اسلامی ابن عربی جایگاهی ممتاز دارد. با پیدا شدن ابن عربی ناگهان نظری کامل و وسیع چه از لحاظ الهیات و چه از لحاظ علم النفس درباره تصوف ابراز شد که از هر نظر یک نقطه عطف در سنت تصوف اسلامی محسوب می شود. البته برخی از متصوفه پیش از او همچون بایزید بسطامی و حکیم ترمذی مسائل حکمت الهی را مورد بحث قرار داده بودند، ولی این بحث ها هرگز بدان وسعت و عمق که در آثار ابن عربی به چشم می‌خورد نبود است. در کتاب های متصوفه قدیمی غالبا از دستورهای عملی در سیر و سلوک بحث می‌شده و یا سخنان بزرگان طریقت جمع آوری و حفظ می گردید است، ولی کمتر بحث های دقیق پیرامون مطالب عرفانی به صورت کامل پیش می آمد است. محی‌الدین عقاید متصوفه را که تا زمان وی به صورت ضمنی در گفته های شیوخ طریقت مندرج بود به صورت صریح و روشن تنظیم کرده است. وی به این ترتیب عالی ترین شارح عرفان اسلامی به شمار می رود. به وسیله وی جنبه باطنی اسلام آشکارا بیان شد و مرزهای جهان معنوی آن به شکلی در روشنی قرار گرفت که دست کم از لحاظ نظری نظامی گویا از عرفان عملی و وصول به حقیقت را عرضه داشت. در نوشته های ابن عربی تعبیراتی می یابیم همچون وحدت وجود و انسان کامل که وضع این الفاظ برای معانی منطبق با آنها نخستین بار توسط او صورت گرفته است. بنابراین اهمیت ابن عربی در نظم بخشیدن به عقاید صوفیه و صورت بندی کردن آنها به شکلی صریح بوده است. ظهور ابن عربی نه علامت این است که تصوف ترقی مطلقی پیدا کرده است و نه علامت انحراف از عشق الهی و توجه به پانتئیسم. صورتبندی صریح معتقدات صوفیه به دست ابن عربی برای رفع نیازی که در محیط زمان او احساس می شد بوده است. چه ابن عربی احساس می کرد که تمدن اسلامی با دور شدن از منبع وحی بصیرت و درایت خود را نسبت به فهم حقایق اسلامی از دست می دهد. از این رو به همین میزان احتیاج به توضیح و تفسیر این حقایق افزایش پیدا می کند.
نکته مهم در اقدامات ابن عربی این است که توسط او جنبه باطنی اسلام اصول عقایدی پیدا کرد که تنها با کمک این اصول سنت تصوف در میان مسلمین محفوظ ماند. در جهت تحقق بخشیدن بر این نکته است که ابن عربی دست به تألیف یک سلسله آثاری می‌زند که هر کدام برای اهل طریقت راهنمای نظری و عملی است. کثرت شماره تألیفات ابن عربی به این منظور و با الهام از انگیزه فوق طبیعی بوده است. در شماره آثار وی چند صد جلد تألیف به او نسبت دادند که مقدار زیادی از آنان امروزه در دست است. در این میان از رساله ها و نامه های چند صفحه‌ای گرفته موجود است. به علاوه این کتاب ها از نظر محتوا نیز موضوع های گوناگونی را شامل می شوند. در بین این موضوعات الهیات، جهانشناسی، معرفت النفس و تفسیر قرآن کریم حجم بیشتری از کتاب ها را به خود اختصاص دادند. با این همه در همه آثار ابن عربی هدف یکی است و آن این که معانی حقیقی و درونی آشکار شود. در میان آثار وی بزرگترین و در این حال حجیمترین اثر او که شکل دایره المعارفی دارد فتوحات مکیه است. این کتاب شامل 560 فصل می باشد که در آنها اصول عرفان و علوم باطنی و دینی مختلف و نیز تجارب و احوال درونی خود او آمده است. در فتوحات علاوه بر اعتقادات متصوفه از زندگی و اقوال متصوفان قدیمتر، عقاید جهانشناسی هرمسی یا نو افلاطونی، علوم باطنی همچون جفر و کیمیا و از هر آنچه رنگی باطنی و رمزی داشته بحث شده است. از این رو کتاب فتوحات همواره مرجعی برای این گونه علوم بوده است. در طول تاریخ پس از ابن عربی، همواره فصول و مطالب آن کتاب مورد شرح عرفا و ارباب تصوف قرار گرفته است و این خود اهمیت و مرجعیت این کتاب را آشکارا نشان می‌دهد.
پس از فتوحات کتاب فصوص الحکم او از بقیه آثار وی مهمتر است. این کتاب که از همه بیشتر خوانده می شود در واقع وصیت‌نامه روحانی است از ابن عربی و از 21 فصل آن هر فصل به یکی از عقاید باطنی اساسی اسلامی اختصاص یافته است. این کتاب در سال 627 هجری تألیف شده است و به گفته خود ابن عربی تألیف آن نتیجه روایتی بوده است از پیامبر. ابن عربی ادعا می کند که پیامبر در این روایا کتابی در دست داشته و به شیخ فرمان داده است که آن را بگیرد و به جهانیان برساند تا همگان از آن بهره‌مند شوند. خود عنوان کتاب که به معنی نگین‌های حکمت است، رمزی است از محتویات آن. هر نگینی محتوی گوهری گرانبهاست که رمز یکی از جلوه‌های حکمت الهی مخصوص یکی از پیامبران است. این نگین‌ها از نگین حکمت در کلمه آدم آغاز و به نگین حکمت خاصه در کلمه محمد پایان یافته است. کلمه در اینجا به معنی حقیقت اساسی آن پیامبران و نشان دهنده جنبه‌های اساسی و کلی آنان است. آثار دیگر ابن عربی در مقایسه با این دو کتاب از جامعیت چندانی برخوردار نیست. کتاب‌های انشاء الدوائر، عقلة المستوفر، در جهانشناسی و رسالت الخلوت و الوصایا در سیر و سلوک عملی از آثار موجود اوست. ابن عربی نه تنها در جنبه‌های تألیفی و نگارش‌های نثری قلمی توانا و بیانی فصیح داشته، بلکه در سرودن اشعار نیز توانایی‌های چشمگیری از خود نشان داده است. بسیاری از منتقدان ادبیات عرفانی او را برجسته‌ترین شاعر اشعار صوفیانه به زبان عربی پس از ابن الفارض می شمارند. منظومه‌های لطیف شعری صوفیانه ابن عربی در آثاری از او همچون ترجمان الاشراق و دیوان وجود دارد. مجموعه عظیم آثار ابن عربی چشم‌اندازی وسیع را تشکیل می دهد که پرداختن به جنبه‌های مختلف آن را سخت مشکل می سازد. روش نگارش وی گاهی شاعرانه است و گاهی آمیخته به تکلف. بعضی از کتاب‌های وی مانند آنها که راجع به سیر و سلوک نوشته است ساده و آسان است، ولی نوشته‌های مربوط به حکمت الهی مختصر و مشکل است. در واقع ابن عربی زبان نویسندگی مخصوص به خود دارد و از این روست که مصطلحات فنی مخصوص به خود را نیز به کار می‌گیرد. طبیعی است که برای فهم آثار ابن عربی آشنایی بدین مصطلحات و سبک مخصوص لازم است و نه تنها باید معنی دقیق این کلمات و اصطلاحات را دانست، بلکه باید به جنبه‌های استعاری و زبان تناقض خیز و خیره کننده عبارات توجه و آشنایی کامل داشت تا بتوان از خلال تعابیر مختلف کتب او گنجینه‌های نهفته را بیرون کشید.
زبان و لغت ابن عربی گرچه گاه گاه رنگ انتزاعی دارد، ولی اصولاً زبانی رمزی است. وی از اقسام گوناگون رمز از شاعرانه تا هندسی استفاده کرده است. اصلی که در استعمال رموز به کار رفته است جنبه اساسی دارد. این جنبه را ابن عربی تأویل می نامد. بنابراین تلقی هیچ چیز در جهان آنگونه که به نظر می رسد نیست. یعنی حقیقت هیچ چیز با جلوه خارجی و ظاهری آن بیان نمی شود، بلکه حقیقت هر چیز یک جنبه باطنی دارد که باید برای شناخت آن کوشش کرد. این رفتن از ظاهر به باطن تأویل نام می گیرد. در نظر ابن عربی عمل تأویل را می توان در مورد همه نمودهای طبیعت و همه آنچه که حیات زمینی آدمی را احاطه کرده است اجرا کرد. به علاوه اعتقادات دینی و حوادثی که در درون روح آدمی می گذرد نیز در معرض این عمل اصلی ورود به اصل درونی و تفسیر و تعبیر رمزی قرار دارد. در زبان عربی نمودهای طبیعی جمله های قرآن کریم و نیز حالات نفسی همگی به نام آیت خوانده می شود که به معنی علامت و نشانه است. این نشان می دهد که نوعی ارتباط درونی باید میان این سه باشد. صوفی می کوشد تا بدین معنی و ارتباط درونی دست یابد. از نوشته های ابن عربی آشکارا مکشوف می شود که وی روش تعبیر رمزی را درباره متن وحی یعنی قرآن کریم و نیز جهان آفرینش و بالاخره نفس خیش به کار برده است. دقیقاً بر همین اساس ابن عربی نظریه های بنیادی خود همچون وحدت وجود، انسان کامل و کلمه، اسما و صفات الهی، آفرینش و وصال را بنیان می دهند. این اساس خود به خود فکر وحدت را در مرکزیت اندیشه های نظری عرفانی ابن عربی قرار داده است. هدف صوفی وصول بدین وحدت است. این وصول عموماً با روش تخلیه و تحلیه صورت می گیرد. ابن عربی به این وصال همچون یک تجربه و حال عالی می نگرد و آن را چنان توصیف می کند که با آنچه دیگر شیوخ تصوف گفتند متفاوت است. در نظر ابن عربی وصال به معنی فنا یا بقا نیست، بلکه به این معنی است که ما طی سیر و سلوک در میابیم که هستی ما از آغاز به خداوند تعلق داشته و از خود وجودی نداریم که با آن به سیر و سلوک پرداخته باشیم و یا آنکه این وجود بتواند روزی زوال و پس از آن بقا یابد. در این تلقی ابن عربی همچون شخصیتی مست از باده وصال صحب و سوک را به هم میامیزد و غرق در رود خروشان آفرینش به اقیانوس بقا در آن سوی هستی واصل میگرد.
دوستان عزیز، تا برنامه آینده که به شرح حال اختری دیگر از آسمان فرهنگ و ادب خواهیم پرداخت، همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنو.
یک روز با پاره های تنم.
وقتی سراغش را گرفتم، مرا به یکی از محله‌های قدیمی ارومیه بردند. مادری با قدی خمیده را دیدم. چادرش را تا روی چشمهایش پایین آورد. می گفت
درسته همه مادران مجرد